سلام، اینجا شوخی با تاریخ شماره 55 منم، میزبان و مخلص شما جلال سعیدی ام و شما هم حتما اومدید اینجا دوره هم یکم تاریخ بازی بکنیم، یکم شوخیامونو بریزیم وسط، حال و هوامون عوض بشه دیگه. پس همه چی جمعه و باید مثل همیشه بهتون بگم خیلی 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 خوش اومدید.
Every dictatorship has one obsession.
بریزید خونها را.
The hate of men will pass.
بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
22 and he do we woo woo.
شوخی با
تاریخ.
بی‌حیاها.
تا قبل از سال 2000 میلادی اگه شما به رفیقت میگفتی که سرنوشت آینده دنیا یه بخش مهمیش دست یه پوتین میفته، رفیقتون احتمالاً یه پوزخندی میزده، میگفت آره اتفاقا منم قراره با دمپای ابری ازدواج کنم، بچه‌مونم میشه دمپای لاانگشتی. ولی خب از 24 سال پیش تا الان دیگه این گفتگوی بیمزه بین دو رفیق اصلا موضوعیت خاصی نداره و واقعا الان چند دهه است که سرنوشت بخش مهمی از سیاست و اقتصاد و باقی مسائل دنیا به دست یه پوتین افتاده. یعنی کی؟ ولادیمیر یوویچ پوتین مردم، که اتفاقا اون هم از یه خانواده فقیر میاد. ولی خب اگه بخوایم رد یه ژن خوب رو تو زندگیش بگیریم، میبینیم که بابا بزرگش آشپز شخصی لنین و استالین بوده ظاهران. همین، یعنی اگه میخواست همین ژن آشپزی اجدادش رو ادامه بده، این ولادیمیر یوویچ پوتین، ایشون هم باید الان مثلا آشپز اختصاصی کاخ کرملین میبود و برای رهبرای اونجا پوتین استراگانوف با سس کاگبه درست میکرد مثلا. و دیگه چی؟ و دیگه فقط شاید دنیایی که توش یکی مثل پوتین آشپز رهبر بود، نه خود رهبر، دنیای بهتری از آب در میومد. ولی خب دیگه بختم مادر، بختم. نوه اون آشپز لنین و استالین الان بدون اینکه آشپزی کنه چنان آشی برای دنیا پخته، همچین یه وجب روغنم روش، در حدی که با دستگاه گوارش هیچی هم سازگار نیست این آش قدرتی خدا.
شوخی با
تاریخ.
گفته میشه جناب آقای ولادیمیر، یا همون ولادیمیر یوویچ پوتین، در کودکی و در دوران مدرسه از گندلات‌های منطقه به حساب میومده و میگن آمادگی داشت با هر کی که دور و برش روش زیاد کرده بود چنان دعوایی بکنه و چنان حقشو بذاره کف دستش که مادر بگریه. خیابونای شهر پوتین اینا، یعنی سن پترزبورگ، در دهه 60 میلادی به شدت محل تاخت و تاز این گروه‌های اهل بزن به کوبی که ما بهشون میگیم اراذل اوباش بود. و ولادیمیر یوویچ پوتین که البته اون موقع ولادیمیر کامل نبود و بیشتر میکرو ولادیمیر بهش میشد، گفت اگه میخواست بین باقی بزن بهادرهای شهر سری از وسط کرک و پرش در بیاره و کارش بالا بگیره، فقط با توسل ذاتی به فنون غریزی مثل کفگرگی و کلت و صورت و زانو تو چین و اینا کارش را نمیافتاد. اینه که از همون عنفوان طفلانگی، یعنی 10-12 سالگی، رفت سامبو یاد گرفت. سامبو یه ورزش رزمی روسیه است که عملا ترکیبی از کشتی آزاد و جودو و چند تا کشتی محلی دیگه و اصولا این رشته بر گلاویز شدن و پرتاب کردن حریف مبتنیه. پوتین هم سامباشو خوب کرد تو اون دوره و هم جودوکاری شد واسه خودش، در حدی که تا 18 سالگی کمربند مشکی جودوشو هم گرفت و مقام سوم کشوری جودو رو هم در رده نوجوانان به دست آورد. شاید تو همین بزن بهادر بازی دوران کودکی و نوجوانیش بود که نگاه پوتین اصلا شکل گرفت به سیاست و دنیا و قدرت و همه چی. نگاهی که بیشتر بر اساس مناسبات خیابانیه و توش هر کی مشت اول رو بزنه و پاشم وایسه برنده دعواست. باز همینه که در دوران نوجوانی ما هم وقتی بین دوتا از بچه ها دعوا میشد، بقیه میریختن دور و برشون و میگفتن مشت اول 1000. طبق این نگاه که خب خیلی هم شبیه نگاه انسانهای اولیه، از اونی که مشت اول رو بزنه و خوبم بزنه شانس بیشتری داره تو برنده دعوا بشه. من خودم فقط تو زندگیم و در دوران جهالت نوجوانی یه بار سر فوتبال با یکی از همکلاسیام دعوام شد، ولی مشت اولو کی زد؟ نه من نزدم، اون زد و خوبم زد. و خلاصه و سربسته براتون بگم که مشت آخر رو هم حتی من نزدم و اگه با وساطت همکلاسیام اون دعوا جمع نشده بود، معلوم نیست الان من داشتم در فقدان کدام یک از اعضای بدنم براتون سوگواری میکردم. ولی بعدش در عوض وقتی ناظم مدرسه حسابی هر دومونو چک و لگد کاری کرد و گفت بشینید یه نامه غلط کردم بنویسید، من از قدرت نرمم استفاده کردم و یه غلط کردم نامه فصیح و بلیغی برای ناظممون نوشتم که طرف وقتی خوندش بکرد چون فامیلیم سعیدی و متولد شیرازم هستم پس حتما با این سعدی شیرازی نسبت خانوادگی دارم، اینه که خیلی از قلمم خوشش اومد و رفت یه فصل دیگه اون بدبخت همکلاسی مو زد، گفت خاک آوردم بر سر تو بدبخت بیچاره، خاک بر سر بی سواد بکنم ببینین تو تک چقدر خوب می نویسه، پس حتما تقصیر تو بوده این دعوا. دوباره زدش و ما هم الان دوباره رفتیم تو سیاه چالا، برگردیم به پوتین. و اینو هم من بگم خدمتتون که تو این دوره البته یه اتفاق مهم دیگه هم افتاد تو زندگی پوتین و اون این بود که یه روزی تو 16 سالگیش انر پاشد رفت به یکی از مخوف‌ترین ساختمان‌های روسیه. یعنی کجا؟ یعنی مقر پلیس سیاسی کاگبه تو شهر لنینگراد یا همین سن پترزبورگ فعلی. اون موقع مردم اصولا اگه کلاک سهله چه میدونم بچه‌شون هم یه جوری سوت میشد به سمت این ساختمون، بیخیال بچه‌ها میشدن میرفتن سری یه دونه جدیدش درست میکردن، بس که این ساختمون مخوف و ترسناک بود و اصلا انقدر آدما تو این ساختمون شکنجه شده بودن و مستقیم از همونجا تبعیدشون کرده بودن به اردوگاه‌های مخوف کاری سیبری که بین مردم این جوک اون موقع معروف بود که زیر زمین این ساختمون بیوی ابدی داره به سیبری آمده جنیانی شما. اما خب ولادیمیر کله‌شق تو 16 سالگی یه روز پاشو رفت به این ساختمون به قسمت پذیرشش و به ماموری که اونجا نشسته بود گفت ببخشید من چطوری میتونم عضو کاگبه بشم؟ ماموری که برگاش ریخته بود و دلا شده بود داشت جمعشون میکرد گفت بچه جان برو این بغل یه دبیرستان است الان دیگه تعطیل میشن، برو اونجا دختر بازیاتو اونجا بکن، اینجا جای شما نیست. ولی آقای مأمور دید نه این بچه داره جدی شرایط استخدام در کاگبه رو میپرسه، اینی که بهش گفت باید تکلیف سربازی تو بری مشخص کنی بعدم یه مدرک تحصیلی هم داشته باشی، برو بابا جون برو. پوتین هم گفت باشه و رفت. به عنوان یه جوان اهل دعوا و درگیری‌های خیابونی این میکرو پوتین واقعا از همون نوجوانی هوش زیادی به خرج داده بود که میخواست عضو کاگبه بشه، چون فهمیده بود که اتفاقا بهترین و مجهزترین و در این حال امترین دسته بزن بهادرهای شهر خود این مامورای کاگبه هستن که تازه با خونی مالی کردن دیگران و زدن و گرفتن و بستن و اینا حقوق و ترفیع درجه و حق ماموریت و حق اولاد و مرخصی سالانه و بیمه و همه چی هم میگیرن. اینه که پوتین تو چند سال بعدی زندگیش همه تلاشش رو کرد و بالاخره در عنفوان جوانی به آرزوش یعنی استخدام در کاگبه رسید. این یه برای قضیه. تازه بعدش این میکرو پوتین فهمید که همه ماجرام تازه این قلچماق بازی و بزن بهادری نیست که، و وقتی یکی مأمور امنیتی میشه چیزایی رو میفهمه و میدونه و درک میکنه که خیلی ها در جریانشون نیستن و خود اینم یه قدرته. و به همین دلیل هم که یه بار اون موقع تو جمع رفقاش گفته بود یک جاسوس میتواند سرنوشت هزاران نفر را مشخص کند. بالاخره آرزوی کار کردن تو کاگبه همونطور که گفتم محقق شد و میکرو پوتین بعد از چند سال کار کردن در این اداره ترسناک با توجه به اینکه زبان آلمانی هم بلد بود موفق شد در قالب پوششی یه مترجم ساده در سال 1985 بره درسدن آلمان و اونجا خدمت کنه و تا سال 1990 هم که دیگه آلمان شرقی رسما داشت فرو می‌ریخت همونجا به عنوان مأمور مخفی داشت کار می‌کرد. البته فکر کنم کار کردن تو آلمان شرقی اون موقع خیلی هم جذاب نبوده باشه برای ایشون، چون همونجور که تو اپیزود 21 هم به تفصیل گفتم براتون با مدیریت برادران اشتاتی در اون دوران توی این کشور آلمان شرقی اصولا همه یا مأمور مخفی بودن یا یه مأمور مخفی نیششون زده بود، اینه که دست زیاد بود تو بازار مأمور مخفی ها. وقتی هم که بوی حلوای شوروی و اقمارش بلند شد، یه روزی ملت ریختن محل کار پوتین توی درسدن رو محاصره کردن، محل کاری که پر بود از اسناد جاسوسی محرمانه شوروی. پوتین که دید هوا پسه، گوشی رو برداشت، هی زنگ زد به نزدیکترین واحد تانک ارتش سرخ روسیه که بیان کمکش کنن، اما اون ور خط هی بهش گفتن ما از مسکو دستور میگیریم و مسکو هم کلن دستوری نمیده این روزا به کسی، کلن رو دایورته. اینه که خود پوتین به شکل خودجوش شروع کرد به سوزوندن اون اسناد، در حدی که خودش هم گفته دیگه کوره سند سوزیمون گریش در اومد بود، بس که چیز میتریخته بودیم توش داشت میترکی. گفته میشه همونجا وقتی مسکو هیچ جوابی به درخواستهای ماموراش نمیداد، پوتین یه اصلی رو آویزه گوشش کرد و اون این بود که خلأ قدرت و بیعملی تنها چیزیه که میتونه یه دیکتاتور رو به زمین بزنه، وگرنه شما به عنوان یه دیکتاتور هر چقدر میخوای آدم بکش، هر چقدر میخوای آدم ها رو زندانی کن و به خاک سیاه بشون، تا وقتی که ضرب شست نشون بدی به بقیه کارت پیش میره، ولی وقتی ورقت برمیگرده و بقیه روشون رو زیاد میکنن برات و میفهمن چه ضعیفی و اینا، که ضرب شست نشون ندی به کسی و شل کنی. دقیقا همون چیزی که الان داریم میبینیم، خودش و پیروان راستینش مثل همینا که تو ایران هستن به شدت رعایتش میکنن و تو هر زمینه ای واسه مردمشون کم بذارن، تو این یکی نه ماشاءالله اصلا کم نمیارن. خلاصه پوتین برمیگرده به روسیه و از کاگبه هم میاد بیرون و چیزی نمیگذره که میشه دست راست شهردار جدید سن پترزبورگ، یعنی شهر زادگاهش. اونجا خیلی سریع دوباره رشد میکنه و چیزی نمیگذره که میشه مسئول مدیریت معامله ای که سعی میکرد مردم رو از گرسنگی نجات بده، چون وضع اقتصاد روسیه بعد از فروپاشی شوروی خیلی خیلی بد بود کماکان، و پوتین در قالب همین معامله مثلا داشت تلاش میکرد با رفقای خرپولش یه برنامه نفت در برابر غذا رو مثلا برای نجات مردم از گرسنگی انجام بده. یه معامله که بر اساس اون پوتینینا نفت و آهن روسیه رو میدادن به خارج و در قبال اون 100 میلیون دلار پول عاید مملکت میشد مثلا. خب معامله انجام شد، نفتا و آهنا فروخته شد، ولی گفته میشه شما اگه پشت گوشتو دیدی، مردم گرسنه شهر هم اون 100 میلیون دلار رو دیدن. ظاهرا طبق گفته یکی دو تا رسانه اون زمان، اون پول بین پوتین و دوستای پولدارش و گروهای بزن بهادر شهر تقسیم شد و میکرو پوتین تازه فهمید خوردن، اونم در این حد چه حالی میده. اونجا بود که با خرپولای بزرگ روسیه بیشتر ریخ رو هم و اونا رو دور خودش جمع کرد و نردبون پیشرفت رو جلوی پاش بیش از پیش آماده دید. به مسکو رفت، رفیق رفقای پولدارش رو پولدارتر کرد و بعد از کلی فعل و انفعال و زد و بند شد نخست وزیر روسیه، که رئیس جمهورش کی بود؟ بوریس یلتسین. یکی از صفات این بوریس یلتسین، اولین رئیس جمهور روسیه بعد از فروپاشی شوروی، این بود که بزرگوار به جای خون در رگ‌هاش ودکا جریان داشت و خیلی هم اصولا در جریان امور نبود، ایشون سرش گرم بود همیشه. ایشون بیشتر یا مست بود یا فردای مستیش بود داشت بالا می آورد و مدیریتش بین شاتی بود، یعنی بین شاتا چند تا دیدار سیاسی و جلسه و اینا هم برگزار می‌کرد تا یه وقت عریضه خالی نمونه. چند تا ویدیو هم از این یلتسین هست که داره تو دیدارهای رسمی نمیدونم تلو تلو میخوره گرفتنش نیفته، یا مثلا گروه موسیقی داره مینوازه، این رفته وسط چوب رهبر ارکستر گرفته داره مثلا رهبریشون میکنه با مسخره بازی، یا نه اصلا داره میرقصه اون وسط. یه ویدیو هم هست که کنار بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا واستاده و یه چیزایی میگه از فرط مستی پشت میکروفون که کلینتون از خنده داره روده بر میشه و اشک از چشاش در اومد. خلاصه همینا باعث شد که چند وقت بعد یلتسین عطای ریاست جمهوری رو به لغاش ببخشه. یعنی به کی؟ لغاش کی بود؟ به میکرو پوتین نخست وزیرش، که دیگه به یه پوتین کامل تبدیل شده بود و برخلاف یلتسین بسیار زبل و بدن و چغر و حواس جمع بود و الانم که دیگه بدتر هم شده بود. و همین هم باعث شد که مورخین تو پاسخ دادن به این سوال مهم تاریخی بمونن اصولاً، که آیا داشتن یه رهبر همیشه مست شنگول منگول برای روسیه بهتر بود یا این پوتین جلب زبل بیره؟ دوستانی که اهل پنکن جواب بدن، دوستانی که اهلش هم نیستن جواب بدن، ببینیم با هم چند چند. دست شما در بیان.
میزدم و لولم، مستم و شنگولم، حال خوشی دارم، که دورم و جورم، حال خوشی دارم، که دورم و جورم، با هم چرا قد کج و راست میشه، بی معرفت هر جا دلش خواست میشه، عشقم کشیده اینجوری باشم، خوبه که آدم عشقی باشه داشتم، عشقم کشیده اینجوری باشم، خوبه خوبه که آدم عشقی باشه داشتم.
خدمت داشیام آبجیان کلم عرض کنم که ما دیگه از اینجا به بعد دنبال رد زندگی سیاسی و رهبری و اینای پوتین رو نمیگیریم، چون هنوز واقعا این قسمت های زندگی این استاد که در طی این سالها از میکرو پوتین به پوتین و از پوتین به ماکرو پوتین تغییر ماهیت پیدا کرده ارزش تاریخی ندارن و عملا اینا زندگی امروزای ماهاست. اما چند هفته پیش پوتین تو مراسم شروع سال تحصیلی جدید روسیه یه جمله ای رو گفت که توجه خیلی رو جلب کرد به یه قسمت رازآلود زندگیش و اونم زندگی خانوادگیش بود. تو این مراسم یا ماکرو پوتین برگشت بر اهمیت یاد گرفتن زبانهای خارجی برای دانش آموزان تاکید کرد و یه جا در تایید اهمیت حرفاش گفت اعضای کوچک خانواده من به زبان چینی سلیس تکلم میکنه. حالا بگذاریم از زبان چینی و اینا، ولی تو این حرفا این ترکیب اعضای خانواده کوچک من بود که توجه خیلی ها رو جلب کرد. چون این بزرگوار نه این که همه چیش عجیب غریبه، از خانواده کوچک یا بزرگ یا متوسطش هم اطلاعات زیاد و درست حسابی در دست نیست. اطلاعات رسمی که وجود داره میگه اولین ازدواج رسمی پوتین تو سال 1983، یعنی قبل از اینکه اصلا ماکرو پوتین بشه، صورت گرفته و اون خانم اولش هم تا سال 2008 به عنوان بانوی اول روسیه پوتین رو همراهی میکرده. برای تو سال 2008 یه روزنامه خبر داد که جناب ماکرو پوتین میخواد از همسرش جدا بشه. پوتین به شدت این خبر رو تکذیب کرد، گفت به شما چه پدر سوخته و فلان اینا و اینا، و تکذیبش هم انقدر شدید بود که زدن اون روزنامه رو اصلا تعطیل کردن و تمام. برای چند سال بعد این طلاق رسمی و اعلام شد. البته خانم سابق، یعنی همون بانوی اول سابق روسیه، به همین مقدار اکتفا نکرد و خیلی سریع بعدش با یکی از تاجرای دوروبر پوتین ازدواج کرد و تا همین قبل از حمله روسیه به اوکراین هم این خانم و شوهر سوپرپولدارش تو جنوب فرانسه داشتن زندگی میکردن. یه نون و رولت روسیه بود، دور هم میزدن به بدن. پوتین از ازدواج با این خانم دو تا دختر داره که گفته میشه اینا کلن ممنول کامرا بودن، جلوی دوربین ظاهر نمی شدن مدت ها و حتی با اسم مستعار هم زندگی می کردن. حتی 5 سال پیش هم توی یه جلسه پرسش و پاسخ یه خبرنگار خارجی از پوتین در مورد وضعیت این دوتا دخترش پرسید که پوتین هم در جواب تمام استعدادهای کاگبهی خودش رو به کار بست و 10 دقیقه صحبت کرد و در مورد سقرا و کبرا و وضع هوا و گرم شدن کره زمین و اینا همه اینا گفت، ولی به سوال جواب نداد و فقط توی یه جمله هم که در مورد دختراش گفت اونا رو با لفظ این زنان خطاب کرد. این زنان کمانکان در پرده ابهام موندن تا وقتی که بعد از حمله روسیه به اوکراین فهرست روس‌هایی که آمریکا تحریمشون کرده بود در اومد و توش اسم ماریا و کاترینا ذکر شده بود. یعنی کیا؟ یعنی همین دو دختر پوتین. اونجا کاشف به عمل اومد که ماریا، یعنی دختر بزرگه پوتین، یه شوهر هلندی داشته و تو هلند هم زندگی می‌کرده، ولی بعداً مجبور شد جمع کنه برگرده روسیه و همین 2 سال پیش هم از شوهر هلندیش جدا شد. ولی خب اینطور نباشد بازم که دختر پوتین بدون شوهر بماند. اینه که ماریا جون خیلی زود تون سری، جوری که کسی شک نکنه، به عقد یکی از پولدارای دوربر باباش در اومد و بابا پوتین هم سری داماد جدیدش و مدیر عامل یکی از شرکت‌های مهم گازی روسیه کرد تا این خانواده و خدای نکرده بدون گاز نمونن. ایونکیو خود ماریا جون هم برای اینکه یه وقت خونه نمونه و سرش سر بره، به دستور بابا جون شد مشاور دولت روسیه در رشته ژنتیک و تحقیقات بایومهندسی یا بیومهندسی و از این راه هم سالانه چند میلیون دلار ناقابلی در میارن این خانواده و چرخ زندگی مستضعفانشون میچرخی دیگه. اما دختر کوچیکه، یعنی کاترینا، هم از دانشگاه مسکو در رشته ریاضیات و فیزیک فارغ التحصیل شده و از 4 سال پیش مدیر یه پژوهشگاه در عرصه هوش مصنوعی قدرتی خدا. این آقازاده نه اینکه خیلی معامله‌گر خوبی هم هست از نظر باباش، از 2 سال پیش هم شده مدیر اتحادیه تجار روس و همچنین به دلیل علاقه بسیار شدیدش به رقص راکندرول آکروباتیک که من نمیدونم چی هستن، هی ایشون خیریه برگزار میکنه تا برای کمک به این ورزش پول جمع بشه. حالا حتما این وسط تو این خیریه یه مقدار پولم شستشو میشه که فدای سرش هستن. بابا ما که دنبال مادیات نیستیم، اینا چک کپ دستن یه چند میلیارد پول میشورن دور هم دیگه، گیر ندین شما هم لطفا. این کاترینا خانم هم البته رفت سال 2013 شد همسر پسر رئیس بانک روسیه، ولی قدرتی خدا در یک حرکت رونالدینیویی یوهو تو سال 2017 بچه دار شد، ولی بچه مال پسر رئیس بانک روسیه نبود. بلکه بابای بچه رقصنده باله بوده. ظاهرا داشتن اینا در قالب رقص باله بال بال می‌زدن کاترینا خانم با آقای رقصنده، که یهو یه مثبت منفی ظاهرا اشتباه شد و ایشون حامله شدن. من البته نشنیده بودم کسی تا حالا در حین رقص باله حامله بشه، ولی به هر حال الان دوستان علم پیشرفت کرده، خصوصا تو روسیه اونورا با دو قلوب ودکا هر چیزی امکان پذیره. شما امکان داره بری یه تو که پاس سر کوچه نون بخری، ولی نه ماه بعد بچه بغل برگردی، همچین وضعیتیه. یه سلام علیکم چیه؟ اونم دیگه خطر بارداری داره این روزا، من دیدم که
سلام علیکم
بگو میرسه به اون طرف
صدام،
اما خود آقای ماکرو پوتین هم حرف پشت سرش در این زمینه کم نیست. از همون موقع که حرف و گپ ها در مورد جداییش از همسر اولش بالا گرفته بود، یه سری حرف و گپ دیگه هم در موردش بود که ایشون با آلینا کابایووا یه سر و سری داره. آلینا کابایووا کی حالا؟ ایشون یکی از اوجبه های ژیمناستیک موزون بوده، یه ورزش المپیکی که روزها توش سلطنت میکنن اصولاً، و خود این خانم در این زمینه کلی مدال المپیک و جهانی و اروپایی و اینا داره. میگن اون اوایل ریاست جمهوری پوتین یه بار که ورزشکارای نخبه رو برشته بودن بردن پیش رئیس جمهور پوتین تا ازشون ایشون تقدیر و تشکر و اینا بکنه، تقدیر و تشکر و اینای پوتین از آلینا یکم بیشتر از بقیه طول کشید و این دو عزیز انقدر از هم تقدیر و تشکر و اینا کردن که الان دو تا پسر دارن از هم. البته هیچ کدومشون هم اینا رو گردن نمیگیرن و هر دو زدن زیرش، ولی آرینا جون وقتی توجه ها رو بیشتر به خودش جلب کرد که تو سال 2007 ژیمناستیک رو به ژیمناستیک تبدیل کرده گذاشت کنار و چی شد و وارد سیاست شد. تازه قدرتی خدا خیلی سریع همین آلینا جون شد مدیر گروه رسانه‌های ملی روسیه، که رسما یه چیزی تو مایه‌های ترکیبی از صدا و سیما و وزارت ارشاد و حوزه هنری و همه اینا رو بزنید تنگه هم، و همینجوری پول و نفوذ و رانت که تو این مجموعه وجود داره اونم در ابعاد روسیش. همه اینا باعث شد که ایشون نه تنها به خاطر ژیمناستیکش به عنوان انعطاف پذیرترین زن روسیه به حساب بیاد، که به خاطر فعالیت‌های فراژیمناستیکی پوتین آلودش به یکی از زنان پولدار روسیه هم تبدیل بشه، و میگن ایشون الان ناقابل سالی 12 میلیون دلار رو داره. ماشاءالله دار ماشاءالله. آلینا 31 سال از ولادیمیر عزیزش کوچیک‌تره. خب ما که میدونیم تو این دوره زمونه دیگه سن یه عدد به حساب میاد، و مهم اینه که تو زندگی شوگر به اندازه کافی باشه، که ظاهرا اینا اینقدر شوگرهای مختلف دارن دور برشون که خیلی ها دیگه نگران قند خونشون هم، یه وقت خدای نکرده نزنه بالا کار دستشون بده بیفتن رو دستمون. البته ظاهرا بالا که زده، چون گفته میشه آلینا جون از آقا پوتین دو تا پسر داره، که احتمالاً اونجایی که پوتین گفته بود خانواده کوچک من چینی و اینا، منظورش همین خانواده کوچیکی که بوده که با آلینا تشکیل دادن. پسر بزرگ این خانواده 9 سالشه و اسمش ایوانه، و پسر کوچیکم 5 سالشه و اسمش چیه؟ ولادیمیر. حالا اینا که خودشون زیر بار نمیدن، ولی میشه این کوچیکه رو ولادیمیر جونیور پوتین نامگذاری کرد. اما اسمای این دوتا فرزند برومند آقا پوتین تو هیچ پایگاه دولتی پیدا نمیشه، و نه اینکه باباشون اصلا کاگب باز اصالتن، اینه که داده برای اونا هم اسنادی صادر کردن که معمولا برای ماموران اطلاعاتی روس صادر میکنن. این دوتا بچه اینجوری که میگن عملا از محل سکونت خودشون در یه ایلاغهایی که برای مامان جونشون آلینا کابایووا ساخته شده خارج نمیشن. محل سکونت خیلی محقری هم دارن ایوونکی ها، چون میگن آلینا جون یا آپارتمان 2600 متری نقلی تو بندر سوچی روسیه داره، و تو سال 2020 هم از آپارتمان نشینی دیگه خسته شد، اینه که داد براش یه خونه جمع و جور 1200 متری ساختن که همش 1 کیلومتر هم از اقامتگاه ییلاقی رسمی خود آقای پوتین فاصله داره. ولی هنوزم اگه از اینا بپرسی که شما با هم رابطه دارین یا این دوتا بچه مال شما، هم میگن ما بچه رابطه هرگز اینا همه تصادفیه. منابع مربوطه میگن وقتی به ماکرو پوتین خبر تولد دوتا شازده پسراشو دادن، خیلی هم ذوق زده شده ایشون و با اونا اصولا بیشتر حال میکنه تا با اون دختراش که بزرگم هستن، و در همین راستا هم دستور داده که نذارن آب تو دل این دوتا بچه تکون بخوره، هر چی میخوان بس سسوده جلوشون باش. البته به پوتین باید لقب از راه دورترین پدر دنیا رو هم داد، چون میگن خیلی هم بچه‌ها رو نمیبینه ایشون، ولی وقتی هم میبینه میره با ایوان یعنی پسر بزرگی دست هاکی هم میزنه. حالا هاکی چی میخواد؟ پیست میخواد دیگه، پیست اسکی میخواد. اونم دادن یه گوشه ویلا واسه بچه بزنه، یه وقت خدا نکرد دلش نگیره از بی پیستی دیگه. گفتم که جناب پوتین خیلی اصرار داره که بچه‌ها زبان خارجی یاد بگیرن و در همین راستا میگن حتی آگهی معلم خصوصی زبان انگلیسی هم که برای این دو تا بچه داده بودن شرطش این بوده که معلمه به زندگی در انزوا و بدون خروج از منزل دانش آموزان رضایت بده. یعنی معلم سرخونه نیست دیگه، این معلم درخونه است رسما. معمولا معلمایی که برای انگلیسی این بچه‌ها میگیرن کسایی باید باشن که زبان مادریشون انگلیسیه، ولی چون انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها و کانادایی‌ها و استرالیایی‌ها و اینا از نظر اینا دشمن به حساب میان، بنابراین میرن چیکار میکنن؟ معلم زبانشون رو از کشور دوست و برادر آفریقای جنوبی وارد میکنن تا امنیتشون چیز نشه. یه وقت این دوتا بچه به طور کلی از محیط بیرون به شدت ایزوله هستن، بچه آدمیزاد نمیبینن. مهمونی چیزی هم اگه بخواد بره اونوری، دو هفته قبلش باید زیر نظر دکترها اینا قرنطینه بشه. و خدای نکرده بچه پوتینا مثل بچهای عادی مریض چیزی نشه، رئیس جمهور جمهوری فدراتیو روسیه آب تو دلش تکون بخوره. یه وقت یعنی وقتی خونه عمو پوتین اینا دعوتی، تا برسی اونجا سلام علیکو بکنی فرد گرفتن کردن تو قرنطینه. همچین وضعیه. و بذاری سلام علیک از هر قمون بیاد بیرون، بعد خب چه کاریه، چه عجله یه.
سلام علیکو سنبام دوبری ویچر پاتسانی نستروی لقلی اشلانشده کم کچلانه گولت خلش کشلانه یقلی خمسی یخمالی یوگی گلی.
همین که ایشون میگفت دیگه، هرچی صلاحه. خب ممنونم که شوخی با تاریخ 55 رو هم تا ته گوش کردید. بیشتر ممنونم و ممنونمندتر میشم که پادکست خودتون رو به دوستان و آشنایان و همسایگان و باقی دور و بریاتون، عزیزانی که از راه دور قبول زحمت کرده تشریف فرما شدن، بستگان سببی و نسبی، کسبه محل، جوونا، میانسالا، کهنسالا، خوشحالا، بدحالا، نالکونا، گریه‌کونا، خوشخندها، لبخندیا، متفکرها، داناها، تواناها، زدانشدل پیربرناها، تحصیلگرها، ترک تحصیلگرها، باکارا، بیکارا، کارآموزا، دانش آموزا، اهل سوخت و سوزا، صاحبان مشاغل سخت، مراجع غیردینی، ماشینبازا، موتوربازا، متروبازا، مسافرهای خط 11، 12، حتی 13، دستفروشا، شوگربازا، نمکیا، صدفیا، وانتیا، خلاصه هر کی که میتونید معرفی کنید اونا بیان تو جمع ما، چون لطفش به چیه؟ آباریکلا به جماعتش. معرفی نکنید دوباره هفته بعد میام براتون اینجا بهره تبدیل مشاغل و اخشار میرم و دیگه خودتون حواستون باشه. جونم براتون میگه که این پادکست اگه آخرش در خط تولید مورد عنایت برادر غیر دینی و ارجمندم حاجی چهرام الدین ابراهیمی میکروفون زاده صدا باز از قرار نگیره، نمیشه اینی که الان شده. از دم شهرام خودمونم گرم و دیگه بسته دیگه، برین دنبال زندگیتون. چی همش شوخی با تاریخ و یللی تللی و این حرفا. ولی خب حالا که دارید میرید برید، ولی یادتون باشه که از کنار برید و یه وقت اون قسمت‌های تلخ و تیره و سیاه و پوتین مال شده تاریخ بهتون نسازه.